به غیر از خودشون احتمالاً هیچ کس جوابی واسه این سوال نداره که نیل و مایکل و ادوین توی لحظه های شمارش معکوس برای پرتاب به سمت ماه به چی فکر میکردن. خودم هم فکر میکنم که توی اون چند ثانیه آخر همه زندگیشون به سرعت از جلوی چششون عبور کرده. اتفاقی که خیلی ها میگن فقط توی اون چند ثانیه آخر زندگی، اون چند ثانیه قبل از مرگ میفته. کسی چه میدونه؟ مگه چند نفر ما به ماه سفر کردیم که حس و حال لحظه های قبل از پرتابش رو درک کنیم؟ سلام، اینجا رادیو چرخه، پادکستی که هر اپیزودش نتیجه سرک کشیدن من، عباس رضایی، به یه گوشه ای از دنیای علم و فناوری و مهندسیه. اپیزودی که دارید گوش میدید اولین اپیزود از اولین پرونده رادیو چرخ، یعنی پرونده ی آپولوه.
This next song I've been singing for quite a few years, and during the time of one of our space shots, like all of us in the country, I was watching the television report on it, and lo and behold, in the middle of the reporting and the pictures that were coming through, I heard myself singing the song from up there, and I want to tell you it was a great thrill. It really was. I've been at some altitudes, but never that high, no, never that high. It was really a great honor, too, to have them choose this song. Ready? Fly me to the moon, let me play up there among the stars. Let me see what goes on in Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Why don't you fill my heart with song, babe? Let me sing for more. You are all I long for, worship and adore. In other words, please be true.
داستان سفر انسان به ماه یه داستان طولانیه و خب خیلی منطقی هم هست که این داستان طولانی باشه و حتی پیچیده. شاید ریشش برمیگرده به جاه طلبی انسان و خب یه گروه از انسان ها هستن که همیشه از بقیه جاه طلب تر بودن. یعنی اون دانشمندا و مهندسایی که عاشق اینن که دوروبر خودشونو بگردن، غیر ممکن ترین هدف رو پیدا کنن و شروع کنن کار کردن برای رسیدن و گرفتن اون هدف. اما این پرونده ای رادیو چرخ که خودش چند تا اپیزود داره و این اولین اپیزودشه، هول و هوش داستان سفر انسان به ماه میچرخه. توی این پرونده، یعنی داستان آپولو، قرار روایت سفر انسان به ماه و قدم گذاشتنش روی ماه رو با هم مرور کنیم و برشی از دنیا رو که میخوایم ریزوم کنیم و از طریق اون سفر انسان به ماه رو بررسی کنیم، برنامه فضایی آپولوه. برنامه آپولو همون برنامه‌ایه که انسان تونست برای اولین بار توی مأموریت‌های اون پاشو روی ماه بذاره. اما داستان پشت این مأموریت‌ها اصلاً داستان خطی و ساده‌ای نیست که بخوایم از یه نقطه شروع کنیم و به یه نقطه پایان برسیم. این داستان خطوط موازی خیلی زیادی داره و خیلی جاها این خطوط موازی با هم تلاقی پیدا می‌کنن. برای همین اگه بخوایم یه دید خوب نسبت به سفر انسان به ماه داشته باشیم، لازمه که توی این داستان چند بار توی زمان سفر کنیم، خطای داستانی مختلفی رو دنبال کنیم و روایت ها از دید آدمای مختلفی ببینیم. آخر سرم به کمک همه این روایت ها و سرک کشیدن توی این داستان ها بتونیم از داستان سفر انسان به ماه و قدم زدنش روی ماه سر در بیاریم. به نظرم تا همینجا مقدمه کافیه. بهتره که وارد داستان بشیم. داستان سفر انسان به ماه، پرونده ی آپولو، اپیزود اول. حوالی سال 1958، یعنی وسط جنگ بین شوروی و آمریکا، جنگ سرد. این جنگ توی اون سالا داره آروم آروم وارد یه فاز جدید میشه. انگار یه جبهه جدید داره توی جنگ باز میشه. اما اتفاق از اونجا شروع میشه که 4 اکتبر 57 1957، یعنی 12 مهر 1336، اسپوتنیک 1 به عنوان اولین ماهواره جهان توسط شوروی پرتاب میشه به مدار زمین. خب تصور کنید که اون موقع این اتفاق چقدر عجیب و مهم بوده. همین ماجرا باعث میشه که توجه مردم دنیا به توانایی علمی و مهندسی شوروی جلب بشه. و خب کلن میدونیم که پیشرفت‌های فضایی همیشه انقدر بزرگ و تحسین برانگیزن که موفقیت یک کشور توی این صنعت و توی این مدل دانش میشه به عنوان موفقیت اون کشور و پیشگام بودن اون کشور توی کل علم و تکنولوژی تأمین داده بشه. دقیقا همون اتفاقی که اون سالها توی ذهن کلی از مردم دنیا افتاد و شوروی تبدیل شد به نماد پیشرفت توی علم و تکنولوژی. شوروی هم سرمایه گذاری وحشتناکی انجام داد و تونست با همین سرمایه گذاری توی همون سالها چند تا دیگه از این دستاورده اسمی فضایی داشته باشه. گل سرسبدشون هم شد فرستادن اولین انسان به فضا، آقای یوری گاگارین. اما خب خیلی جلو نریم، برگردیم عقب. همون سال 1958 وایسی. گفتیم که موفقیت‌های شوروی وسط جنگ سرد اتفاق افتاد. اهمیت این دستاورده و تأثیرشون روی افکار عمومی ناخودآگاه انگار باعث جلو افتادن شوروی از آمریکا تو جنگ سرد شد. به مرور عملاً یه جبهه جدید باز شد به نام رقابت فضایی. توی کاخ سفید اون موقع آیزنهاور و معاوناش داشتن به این فکر می‌کردن که چیکار کنن قافیه رو توی این رقابت فضایی به شوروی نوازن. اون زمان هیچ نهادی تو آمریکا مخصوص انجام پروژه‌ها و برنامه‌های فضایی نبود. یه کمیته رایزنی ملی هوانوردی آمریکا داشتن، بهش ناکا هم میگفتن، ولی خب محوریتش اصلا امور فضایی نبود، بیشتر حول حمل و نقل هوایی میچرخید و اصلا خیلی کوچیکتر از این حرفا بود که بتونه پروژه های عملیاتی فضایی با اون همه تشکیلات و هزینه و دردسری که جنگ بین شوروی و آمریکا، جنگ سردی که به رقابت فضایی کشیده شده، رو هندل کنه. 29 ژوئیه 1958 آیزنهاور برای حل این مشکل دستور تأسیس اداره کل ملی هوانوردی و فضایی آمریکا را میده. سازمانی که ما به نام ناسا میشناسیمش. سازمانی که خیلی 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 از اتفاقات فضایی آینده رو قراره به وجود بیاره و نقش خیلی بزرگی توی تاریخ علم بازی کنه. دوره ریاست جمهوری آیزنهاور تا سال 1961 ادامه داره، یعنی 3 سال بعد از تأسیس ناسا. و خب توی این مدت ناسا چند تا پروژه رو شروع میکنه و به صورت موازی جلو میبره. همه این پروژه ها هم پروژه های خیلی مهم و تاثیرگذاری هستند. اما خب تمرکز ما الان روی یکی از این پروژه هاست، یعنی همین پروژه آپولو. داستان چیه؟ داستان اینه که همزمان که ناسا درگیر راه انداختن این پروژه هاست، نیاز داره برای اینکه خودش رو توی این ماراتون فضایی جلو بندازه، یه موفقیت قابل اعتنا از دل این پروژه ها بکشه بیرون. موفقیت قابل اعتنای اون زمان یعنی اینکه توی کاری اولین باشی. اولین بودن توی یه دستاورد خیلی بزرگ فضاییه که میتونه رقابت فضایی بین آمریکا و شوروی توی اون سالا رو یه جور دیگه بچرخونه و آمریکا رو جلو بندازه. و خب اون سالا دوره‌ای بود که این پروژه‌های کنار هم ناسا هیچ کدوم نتونسته بود همچین موفقیتی رو به دست بیاره. از اون طرف هم شوروی تاسش همش شیش میومد و همش اتفاقات مثبت داشت براش پشت سر هم میافتاد. سال 1960 سالیه که مردم قرار رئیس جمهور بعدیشون انتخاب کنن. رئیس جمهوری که قرار بعد از آیزنهاور بیاد سر کار. و خب همونطور که گفتیم آمریکا توی جنگ سردش با شوروی و رقابت فضاییش کاملا تحت سلطه شوروی قرار گرفته و همین باعث شده که مردم آمریکا هم تحت تاثیر قرار بگیرن و سلطه شوروی به تکنولوژی رو یه جورایی احساس کنن. اون رویای آمریکایی که همیشه تو ذهنشون بوده کم رنگ بشه و احساس کنن که الان باید یه نفر بیاد، یک نجات دهنده ای که اونا رو از این وضعیت خارج کنه و اون رویای آمریکایی رو براشون دوباره پررنگ کنه و بتونه آمریکا رو از شوروی توی این جنگ سرد جلو بندازه. همین وسط هاست که جان اف کندی جوون با همین شعارها کاندید انتخابات میشه. کندی همون وعده هایی رو به مردم میده که مردم منتظر شنیدنش بودن و به کمک همون وعده ها میتونه برنده انتخابات و 35مین رئیس جمهور آمریکا بشه. یکی از برنامه های اصلی کندی بعد از انتخاب شدن برنامه فضاییه. اینو گذاشته جزو اولویتاش هستن. میخواد یه کاری بکنه که روند ماراتون رقابت فضایی اصلا به نفع آمریکا تغییر پیدا کنه. ولی خب این کار اصلا کار ساده ای نیست. تنها چیزی که میتونه ورق و برگردونه یه دونه از همون کار بزرگایی بود که صحبت کردیم راجبش. از همون اولینا. و خب کندی رئیس جمهوری بود که جسارت برداشتن همچین سنگ بزرگی رو داشت. سخنرانی 12 سپتامبر 1962 اون سخنرانی بود که توش به همه دنیا اعلام کرد که این سنگ بزرگ رو قراره بردارن و قراره که آینده دنیا رو تغییر بدن.
Why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too.
گفتیم که برنامه آپولو با هدف فرستادن انسان به ماه از زمان آیزنهاور توی ناسا شروع شده بود. اما با تصمیم کندی بود که این برنامه تبدیل شد به یکی از مهمترین برنامه‌های نه فقط ناسا بلکه آمریکا. الان که آمریکا تصمیم گرفته بود این کار را انجام بده، فقط بحث خطراتش و هزینه‌هاش نبود. امکانات مورد نیازش هم باید فراهم می‌کرد و یه فاکتور کلیدی دیگه‌ای به نام زمان وجود داشت. چرا زمان؟ چون شوروی داره پشت سر هم دستاوردهای فضاییش رو جلو می‌بره و انگار چیزی هم جلودارش نیست. هر لحظه ممکنه این دستاورد فضایی بزرگی که آمریکایی‌ها تو سرشونه تا به دستش بیارن و تو این رقابت جلو بیفتن هم شوروی مال خودش کنه و قافیه رو کاملا آمریکا ببازه. پس نتیجتاً باید خیلی سری باشن تا بتونن زودتر از شوروی‌ها فضانوردی رو به فضا بفرستن و ببرنش به ماه و روی ماه فرود بیارن و برش گردونن تا بتونن این دستاورد رو به عنوان اولین دنیا برای خودشون ثبت کنن. حالا که تصمیم‌ها رو گرفتن، اصل داستان و دردسراش ولی تازه قرار شروع بشه. شاید اون اول مثل خیلی از ماها که می‌خوایم یه کاری رو شروع کنیم هیچ ایده‌ای از اتفاقا و سختی‌های داخلش نداشتن. واقعاً هم همینطوری بوده. اما خب دیگه وقت شروع بوده و اتفاقای سخت و دردسرا تازه قرار از این لحظه رو سر کسایی که مسئول این پروژه‌هان خراب بشه. اول بسم الله یه اختلاف مالی خیلی بزرگ فشار خیلی زیادی رو به رئیس ناسا آورد. تخمین اولیه کندی انجام این ماموریت با یه چیزی هول و هوش 7 میلیارد دلار بود. ولی رئیس وقت ناسا جیمز وب خیلی زود خبر داد که این داستان کاملا اشتباهه. برآورده هزینه ها چیزی حدود 20 بیلیون دلار یا میلیارد دلار میشه. جالبه که اگر بخوایم با در نظر گرفتن تورم 20 میلیارد دلار اون موقع رو به پول الان تبدیل کنیم یه چیزی میشه هول و هوش 174 میلیارد دلار که نشون دهنده اسکیل وحشتناک بزرگ مالی این پروژه است. تازه اگه بخوایم این 174 میلیارد دلار رو تبدیل به پول خودمون بکنیم عددش انقدر صفر پیدا میکنه و طولانی میشه که از گفتنش تو پادکست بخوایم صرف نظر کنیم. تو همین اوضاع که آمریکا درگیر مهیا کردن شرایط برای اجرای برنامه آپولو، شوروی اولین فضانورد دنیا را هم به فضا میفرسته. همون آقای گاگارینی که یه اشاره بهش کردیم. این اتفاق توی روز 12 آوریل 61 اتفاق میفته. بعد از این دیگه عملاً آمریکا تو ماراتون فضایی افتاده گوشه رینگ و هر تلاشی که میکنه یه قدم از روسا عقبه. تو این فضای رقابتی کسی اصلاً به نفر دوم نگاه نمیکنه. این جوریه که آپولو شد تنها امید آمریکا. اینجا بود که کندی معاون اول خودش جانسون مستقیما مسئول پیگیری برنامه آپولو کرد. بهتر داستانو ولی همینجا نگه داریم. یه نگاهی به خود آپولو بندازیم ببینیم اصلا داریم راجع به چی صحبت میکنیم. آدم قراره چجوری توی یه ماموریت آپولو بلند شه از زمین پرواز کنه و بره رو ماه. مشخصه که برای بردن آدم به فضا و آدم به ماه به دو تا چیز خیلی مهم نیازه. اولیش که یه فضاپیماه، یه وسیله نقلیه است، یه چیزی که قرار ما رو از اینجا بلند کنه و ببره اون مقصدی که می‌خوایم فرود بیاره و برمون گردونه. دومیش هم که خود ماییم. حالا ما که نه، اون فضانورده‌ای که قرار بود با اون فضاپیما یا وسیله نقلیه برن اونجا و برگردن. یکم راجع به اولیش صحبت کنیم، یعنی اون وسیله نقلیه‌ای که قراره فضانوردا رو ببره به مقصدشون و برگرد. خب این وسیله نقلیه قطعاً خیلی پیچیده است. حتی با تکنولوژی الان هم زمانی که ما فکر می‌کنیم به اینکه یه وسیله نقلیه قراره همچین مأموریتی رو انجام بده، طبیعتاً تعجب می‌کنیم. اینو بذارید کنار اینکه این اتفاقا همشون داره توی دهه 60 میلادی میفته و خب خیلی عجیب‌تر میشه همه چی. اما خود اتفاق رسیدن از زمین به ماه و برگشتن پدیده جذابیه. مرحله اولش کندن از زمینه دیگه، یعنی اون وسیله نقلیه بر خودش از زمین بکنه و به سمت فضا و مدار زمین حرکت کنه. اما داستان چیه؟ ما روی زمین یه شتاب جاذبه بالا داریم، شتاب جاذبه‌ای که تقریباً 5 برابر شتاب جاذبه روی ماهه. برای همین کندن اون وسیله از زمین و بالا رفتن خیلی کار سختیه، خیلی نیرو میخواد. برای همین از یه وسایلی استفاده میکنن به نام لانچ وهیکلا، یعنی اون فضاپیما، اون چیزی که قرار فضانوردا توش باشن رو سوار میکنن روی یه وسیله به نام لانچ وهیکل و اون لانچ وهیکل پرواز میکنه اون فضاپیما و خودش رو از زمین میکنه و میبره بالا تا ارتفاعی که قراره توی مدار زمین قرارشون بده. زمانی هم که اونا رو برد و توی مدار زمین قرار داد، دیگه قضیه خیلی روونتر میشه از لحاظ نیرویی که قراره صرف بشه تا این فضاپیما بتونه خودش رو به مقصدش برسونه، چون نیروی جاذبه خیلی کمتره و فضاپیما میتونه با نیروی خیلی کمتری خودش رو تو مسیری که میخواد قرار بده. ولی خب اینجا تموم نمیشه قضیه دیگه. بعد از رسیدن به ماه هم کلی داستان وجود داره. این فضاپیما قراره بره و روی ماه فرود بیاد، یا نه قراره بره دور ماه بچرخه، فضانوردا بیان روی ماه. خیلی اتفاقای مختلفی میتونسته اونجا بیفته، اما اون طرح بهینه و طرح عملیاتی که ناسا انتخاب میکنه اینه که اون فضاپیما زمانی که از زمین حرکت میکنه به سمت ماه، خودش چند قسمت داشته باشه. زمانی که به ماه میرسه یه قسمت از این فضاپیما جدا بشه، روی ماه فرود بیاد، فضانوردا ازش پیاده بشن و بعد اون قسمت دوباره پرواز کنه، متصل شه به اون قسمتی که دور ماه باقی مونده بود، فضانوردا برگردن داخلش و به سمت زمین حرکت کنن. اما حالا بعدن در مورد اینا بیشتر صحبت میکنیم، الان شاید یه مقدار گیش کننده به نظر بیاد، ولی اصلا نگران نباشین، جلوتر تک تک این مرحله ها رو میخوایم دقیق‌تر بشناسیم. اما تا همینجا مشخص شد که این مأموریت نیاز به یه وسیله نقلیه واسه رفت و برگشت به ماه داره که از چند تا بخش تشکیل میشه. یه موشک که بهش میگیم حامل یا لانچ وهیکل، یه فضاپیما که خودش دوباره چند تا بخش داره و فضانوردا که توی اون قسمت‌ها قرار گرفتن. این بخش، یعنی بخش حامل یا لانچ وهیکل که صحبتش شد، یه داستان خیلی جالبی داره. اصلا چجوری آدم ها تونستن یه وسیلهی بسازن که بتونه از روی زمین بکنه، بلندشون کنه و ببرتشون توی مدار قرار بده. این خودش خیلی داستان جالبی داره. این همه سوخت و این همه نیرو، چجوری قراره این فرآیند اصلا اتفاق بیفته؟ آمریکایی‌ها اینجا میتونستن با یه سد بزرگی مواجه بشن که همین اتفاق لانچ وهیکل بود. همین وسیله رو ساختن و داشتنش خیلی میتونست براشون گرون و پیچیده تمام شه. درسته که این قضیه خیلی پیچیده بود، اما ورنر فون براون براشون این مسئله رو قبلا حل کرد. حالا این بخش لانچ وهیکل که صحبت شد خودش خیلی داستان جالبی داره، خیلی هم حساس و مهمه، وسیله خیلی پیچیده ای هم هست. شما تصور کنین که چند تا انسان و کلی تجهیزات قرار از زمین بلند شن و برن تو مدار. کلی سوخت و نیرو لازمه، اما آمریکا به لطف یه بزرگواری به نام ورنر فون براون این مشکل رو حل کرده بود و دغدغه ای از این بابت نداشت. بذارید یه سرکی به ماجرای این موشک و آقای فون براون هم بکشیم، چون که من شخصا دلم نمیاد از این قسمت بگذرم، خیلی داستان جالبی داره و خب طبیعتا خیلی هم توی فرایند این مأموریت سرنوشت سازه. در واقع اگه این موشک نبود هیچ آپولویی هم اصلا وجود نداشت. پس بذارید یه فلشبک بزنیم از سال 1961 که توش بودیم، بریم به دهه 40 میلادی و ببینیم که این آقای فون براون و این موشک از کجا اومدن که اینجا تونستن پازل ناقص آپولو رو کامل کنن. دهه 40 میلادی زمانیه که جنگ جهانی دوم برقراره. درگیری‌ها خیلی شدت گرفته و متفقین و متحدین دارن تو سر و کله هم میزنن و خیلی 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 تکنولوژی‌ها تعیین کننده شده. این وسط یه جوان 30 و چند ساله شده یکی از دانشمندای مورد حمایت شدید هیتلر. این جوان همون ورنر خودمونه که اگه بخوایم یکم بیشتر بشناسیمش، اطلاعاتی که در مورد کودکیش وجود داره خیلی میتونه بهم کمک کنه. این آقا زمانی که بچه بوده از اون بچه هایی بوده که آرزوی سفر به فضا داشتن، از اونایی که هر شب میخوابن و ستاره ها رو نگاه میکنن و تصمیم میگیرن که من آینده باید یه کاری انجام بدم که بتونم برم اونجا. ولی خب از این بچه ها میلیون میلیون وجود داره و ورنر از اون میلیون میلیون ها نبوده. از اون بچه هایی بوده که به قول معروف ول نکن ماجرا. خیلی از این میلیون ها بچه و کودک از اون بچه هایی هن که به نوجوانی و جوانیشون میرسن و با واقعیت های زندگی که بیشتر آشنا میشن آرزوهاشون رو آروم آروم میندازن کنار. ولی ورنر از اون بچه های ول نکن ماجراست. جنگ جهانی دوم و توجه زیاد هیتلر به توسعه تکنولوژی نظامیش باعث میشه که ورنر فکر کنه میتونه با ملحق شدن به SS امکاناتی که برای ساخت ایدش لازم داره رو به دست بیاره. اون میخواست یه موشک بسازه که بتونه انسان رو به فضا ببره. ولی خب جنگ نیاز به یه موشک داره که بخوره زمین، یعنی کاملا برعکس چیزی که ورنر تو ذهنشه. اما خب ترکیب این دوتا ایده اتفاق خیلی جالبی شد. ترکیب ایده ورنر و نیازی که جنگ داشت شد یه موشک که پرتاب میشد، میرفت بالا تا ارتفاعی خیلی بالا و از اونجا به سمت هدفش رو زمین سقوط میکرد. چیزی که بهش امروز میگن موشک بالستیک. اولین موشک بالستیک دنیا رو هم سال 1942 همین آقای ورنر برای ارتش نازی ساخت که بهش میگن موشک V2، موشک خیلی معروفی هم است. احتمالاً ورنر فکر میکرده با ملحق شدنش به SS و گرفتن اون امکانات خیلی زیاد میتونه کاراشو پیش ببره و ایده‌هاش هم عملی کنه. اون وسط هم هر وقت وقت شد آزمایشاش و تجربه‌ای که به دست آورده رو کنار هم بذاره، امکانات بزرگی هم که داره استفاده کنه تا بتونه به اون دستاوردی که تو ذهنشه، اون موشکی که باهاش بتونه به فضا بره هم برسه. ولی خب این اتفاق نیفتاد دیگه. جنگ جهانی دوم بارها از موشکای V2 توش استفاده شد. متفقین بارها با این موشکا بمبارون شدن، ولی با شکست خوردن آلمان همه نقشه های ورنر نقشه براب شد و اصلا فرصتی پیش نیامد که بتونه سراغ رویای بچگیش بره. اما خب جنگ جهانی دوم اینجا تموم میشه، ولی داستان ورنر تازه اینجا داره شروع میشه. آمریکایی‌ها به محض تموم شدن جنگ جهانی دوم یه نهاد تأسیس میکنن به نام JIOA، Joint Intelligence Objective Agency. یه مأموریت هم بهش میدن به نام مأموریت پیپرکلیپ، عملیات گیره کاغذ. اما این سازمان، این نهاد و این عملیاتی که اصلا باید انجام بدن چی هست؟ بعد جنگ برنده ها میرن دنبال غنیمت. خب این غنیمت توی قرن 20 فقط پول و زمین و ثروت نبود. میراث بزرگ رایش سوم تکنولوژیایی بود که بهش رسید. آمریکا در اصل میخواست با عملیات گیره کاغذ اون دانش و تکنولوژی ها رو با اون دانشمندایی که توی اون پروژه ها کار میکردن بیار آمریکا و ازشون بخواد که این پروژه ها رو توی راستای اهداف خودش ادامه بدن. و خب واسه اون دانشمندایی که منتظر محاکمن به خاطر همکاری که با نازی ها داشتن، خیلی سخته که پیشنهاد زندگی تو آمریکا رو به شرط کار کردن برای آمریکایی‌ها رد کنن. تازه این فرصت هم براشون ایجاد میشد که کارهای علمیشون رو بیرون از سایه جنگ دنبال کنن. انگار دقیقاً همون چیزایی که ورنر می‌خواست داشت براش فراهم می‌شد. البته که این اتفاق خیلی هم دلچسب و خوشایند نیست، ولی میشه گفت که ورنر یه فضا برای خودش پیدا کرد که بتونه ایده‌هاش اونجا توسعه بده و دیگه هم زیر سایه جنگ نباشه. همین شد که ورنر رفت آمریکا و شروع کرد به توسعه همون موشکای V2. نتیجه‌ش هم شد سری جدیدی از موشک‌ها که بر اساس همون V2 بودن به نام سری موشک‌های ساترن. نهایتاً هم یه موشک عظیم و جسته از توی این سری ساترن به نام ساترن V، ساترن 5 که یه اندازه هول و هوش 110 متر، طولی هول و هوش 110 متر داشت، از همین سری تونست مأموریت آپولو 11، یعنی اون مأموریت طلایی آپولوها که باعث شد اولین بار آمریکایی‌ها بتونن روی ماه قدم بزنن رو انجام بده و به عنوان لانچ ویکل اون مأموریت باشه. ورنر یکی از مهمترین کسایی بود که به کمک این موشکایی که ساخت و دستاوردهایی که داشت راه سفر کردن انسان به فضا رو هموار کرد. و خب واسه همینه که پدر صنعت موشکسازی دنیا ورنر ون براون.
Gather round while I sing you of Wernher von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. Nazi schmatzi, says Wernher von Braun. Don't say that he's hypocritical. Say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Wernher von Braun. Some have harsh words for this man of renown, but some think our attitude should be one of gratitude, like the widows and cripples in old London town, who owe their large pensions to Wernher von Braun. You too may be a big hero, once you've learned to count backwards to zero. In German or English, I know how to count down. And I'm learning Chinese, says Wernher von Braun.
خیلی خوب. حالا که داستان ورنر رو شنیدیم و متوجه شدیم که اون لانچ وهیکل از کجا میاد و چی شد که آمریکایی‌ها تونستن اونو بسازن، میتونیم برگردیم و داستانمون رو ادامه بدیم. برمیگردیم به همون سال 1961. بین سالهای 61 تا 67 ناسا از یه طرف مشغول آماده کردن فضاپیما و موشک حاملشه، از یه طرف دیگه درگیر انتخاب و آموزش فضانوردایی که قراره توی آینده نزدیک با این فضاپیماها برن به ماه. اتفاق مهم دیگه‌ای که تو این دوره افتاده ترور کندیه که توی سال 1963 اتفاق افتاد. بعد از کندی معاون اولش جانسون جانشینش میشه. و خب اگه یادتون باشه در مورد جانسون صحبت کردیم، همون کسی که کندی مسئول مستقیم پیگیری این پروژه‌های فضایی کرده بودش و طبیعتاً جانسون با موضوع آشناه. پس ترور کندی باعث تعلیق این مأموریت‌ها یا عقب افتادنش نشد و جانسون تونست که قضیه رو جمع کنه و فشار بذاره که این کار با قدرت انجام بشه. اما توی برنامه آپولو چه اتفاقی داشت می‌افتاد؟ اون مأموریت‌های آپولو که در موردش صحبت کردیم، از آپولو 1 شروع می‌شد و جلو می‌رفت، در اصل همشون مأموریت‌های اصلی نبودن. یه سری، یه تعداد قابل توجهیشون مأموریت‌های آزمایشی بودن. قرار بود توی هر مأموریت که بعضیاش با فضانورد بود و بعضیاش بدون فضانورد، بخش‌های مختلف این مأموریت اصلی که قراره از زمین بلند شن، برن روی ماه، فرود بیان، قدم بزنن و برگردن روی زمین رو تست کنن و دقیقاً بفهمن که چه اتفاقی توش می‌افته، دید کامل‌تری نسبت بهش پیدا کنن و همینجوری جلو برن تا به اون مرحله‌ای برسن که بتونن مأموریت کامل رو انجام بده. و خب طبیعتاً انجام دادن اینها کار آسونی هم نبود و هر کدوم این مأموریت‌ها نیاز به مقدمات خیلی زیادی داشت، اما به خاطر همون مسئله‌ای که قبلاً راجعش صحبت کردم، یعنی سرعت عملی که خیلی حیاتی بود براشون تا بتونن این کارو زودتر از شوروی انجام بدن، آزمایش‌ها رو پشت سر هم انجام می‌دادن. از یه طرف دیگه فضانوردا هم باید با شرایط آشنا بشن. تستای زمینی فقط نمیتونه کافی باشه و این مأموریت‌ها که واقعاً بخش‌هایی از مأموریت اصلیه و مأموریت واقعی بودن، میتونستن به فضانوردا کمک کنن که با شرایط آشنا بشن، با شرایط واقعی آشنا بشن و اینو یاد بگیرن که چجوری باید توی شرایط سخت اوضاع رو هندل کنن و جلو برن. مأموریت‌های آپولو هر کدومشون یه تیم خدمه دارن. یه تیم فضانوردی که متشکل از 3 نفره و هر کدوم این 3 نفر مسئولیت خاص خودشونو دارن و یک نفر از این 3 نفر فرماندهی این تیمو به عهده داره. و خب هر کدوم این مأموریت‌ها به خاطر اهمیت خیلی زیادی که دارن، چند تا تیم بکاپ دارن. بعضی وقتا یه تیم بکاپ و بعضی وقتا 2 تا تیم بکاپ. هر مشکلی پیش بیاد برای تیم اصلی یا یکی از اعضای تیم اصلی، اون تیم بکاپ سریع جایگزینش میشه. ماجرا همینجوری ادامه پیدا میکنه و تست‌ها انجام میشن، زیر ساختار رو میسازن و فضانوردا رو آروم آروم انتخاب میکنن و همینجوری میریم جلو تا میرسیم به 27 ژانویه 1967، روزی که قرار بود آخرین تست از اولین مأموریت آپولو با حضور فضانورد توی فضاپیما انجام بشه. این اولین مأموریت آپولو بود که قرار بود با حضور فضانورد انجام بشه، مأموریت با خدمه و با سرنشین بود. و مأموریت‌های قبلیش مأموریت‌های بدون سرنشین بودن، اما این هم یکی از اون مأموریت‌ها بود که قرار بود یک بخشی از مأموریت اصلی رو انجام بده. این مأموریتیه که معروف به آپولو 1. از اینکه فضانوردا برای این ماموریت چجوری انتخاب شدن میگذریم، چون جلوتر قراره در مورد خدمه آپولو 11 صحبت مفصلتری و فرایند انتخابشون رو یه مقدار بررسی کنیم. اما ببینیم که چه اتفاقی برای خود آپولو 1 افتاد. ماموریت آپولو 1 قرار بود 21 فوریه 1967 انجام بشه، اما تو یکی از مراحل تست قبل از پرتاب، یعنی تست روز 27 ژانویه، اتفاق اونجوری که همه انتظارشو داشتن پیش نرفت. گفتیم که وسیله نقلیه آپولو یه حامل داره که داستانش رو مرور کردیم و فهمیدیم که ورنر فان براون چه تأثیری توی ساخته شدن این حامل داره. اما یه بخش دیگه هم این وسیله نقلیه داره و اون فضاپیماییه که خودش چند تا قسمت بود و فضانورده و تجهیزات داخل اون قسمت ها قرار می گرفتن. یکی از بخشای مهم این فضاپیما کپسول فضانورده است. اون روز قرار بود تا زیر سیستمای این کپسول تست نهایی رو بگذرونه. چافی سه فضانوردی هستند که قرار بود کمتر از یک ماه بعد با آپولو 1 پرواز کنن و تو مدار زمین قرار بگیرن. اونا اون روز داشتن آماده می شدن که برن داخل کپسول برای یکی از تستای نهایی. گریسم زمانی که داخل کپسول رفت، همون کپسولی که قرار فضانوردا توی ماموریت داخلش قرار بگیرن، یه بوی عجیبی رو از طریق سیستم تهویه احساس کرد. توی گزارشی که اون لحظه داده بود، بو رو به بوی ترشیدگی شیر یا کره تشبیه می‌کنه. همین باعث میشه که گریسم از کپسول بیاد بیرون و تست متوقف بشه تا علت بو رو پیدا کنه. حدود یک ساعت و نیم بررسی تیم فنی نتیجه خاصی نمیده و علت بو رو متوجه نمیشن. اما توی این فاصله بو از بین رفته بود. گریسم دوباره وارد کپسول میشه و وقتی میبینه که دیگه بویی نمیاد، تصمیم به ادامه تست میگیره. تست به این صورت بود که فضانوردا طبق چک لیستشون و بر اساس شمارش معکوسی که شبیه سازی شمارش معکوس روز پرتاب بود، قسمت‌های مختلف رو چک می‌کردن و سیستم‌های مختلف رو چک می‌کردن. تست در حال انجام بود اما یه مشکل دیگه کارو متوقف می‌کنه. میکروفون سیستم ارتباطی فضانوردا با اتاق فرمان مشکل داشته. ریسان بعد از اینکه متوجه این مشکل میشه، به اتاق فرمان و اتاق کنترل میگه که How are we going to get to the moon if we can't talk between two or three buildings. چجوری ما میتونیم به ماه سفر کنیم زمانی که با فاصله چند تا ساختمون نمیتونیم با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم؟ خلاصه تست رو نگه میدارن تا دوباره سیستم ها رو چک کنن و این ایراد رو رفع کنن. ایراد رفع میشه و تست و شمارش معکوس دوباره ادامه پیدا میکنه. تست ادامه پیدا میکنه و میره جلو. الان رسیدیم به هول و هوش ساعت 6 و نیم بعد از ظهر روز 27 ژانویه. دقیقاً ساعت 6:31:04 صدایی از داخل کپسول مخابره میشه. صدای فریادای گریسون بوده که خبر از آتش سوزی میده. دو ثانیه بعد صدای شفی میاد که داره فریاد میزنه ما آتش گرفتیم. و اینها آخرین پیام هایی بودن که از تیم آپولو 1 به دنیا مخابره شد. بیرون کپسول جو متشنجه. سری خودشونو برای کمک رسونده بودن اما باز کردن هچای کپسول 5 دقیقه زمان برد. بعد از اینم که کپسول باز شد و دود و کنار زدن تا بتونن 3 نفر فضانورد داخل کپسول رو پیدا کنن، نایلون‌های ذوب شده لباسای فضانوردی انقدر زیاد بود که بیرون آوردن جسد بیرون فضانوردا از بینشون حدود 1.5 ساعت طول کشید. 1/3 بدن گریسن، نصف بدن وایت و 1/4 بدن شفی دچار سوختگی درجه 3 شده بود. تحقیقات شروع شد و علت اصلی آتش سوزی جرقه الکتریکی توی محیط پر از اکسیژن خالص کپسول شناسایی شد. اتفاقی که علتش توی طراحی کپسول بود. و خب طبیعتاً باعث شد که توی طراحی کپسول‌ها بازنگری بشه تا این ایراد رفع بشه. و اینطوری پرونده مأموریت آپولو 1، یعنی مأموریتی که قرار بود روز 21 فوریه 1967 شروع بشه، حدود یک ماه زودتر، یعنی روز 27 ژانویه همون سال بسته شد. همینجا اپیزود اول رادیو چرخ که اولین اپیزود از پرونده ی آپولو رو تموم میکنیم تا توی اپیزودهای بعدی ادامه ی این داستان رو پی بگیریم. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونین با رادیو چرخ در ارتباط باشین. ما توی اکانت اینستاگراممون، کانال تلگراممون و اکانت توییترمون مطالب مربوط به اپیزودها رو پست میکنیم و خب مطالب خیلی جالبی ان و شاید بشه گفت خیلی از عکس‌ها و ویدیوهایی که آماده کردیم مطالب تکمیلی اپیزودان. پس اگه دوست داشتین رادیو چرخ رو توی اینستاگرام، توییتر و تلگرام دنبال کنید و پیدا کردنش هم خیلی ساده است. توی همه شبکه‌های اجتماعی رادیو چرخ رو میتونید با آیدی رادیو RADIO چرخ CHARKH پیدا کنید. پس فعلا تا اپیزود بعدی.